بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. عرض سلام و ادب و ارادت به خدمت تمام عاشقان و دلسوختگان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه، و عرض سلام و ادب به خدمت تمام هنرجویان کلاس، هنرجویانی که در حال آموزشند یا تازه وارد شدند یا دیگه نزدیک به اتمام دورشون هست و شخص قدرتمندی شدن بحمدالله، و چه از داخل کشور هستن و چه از خارج کشور. مباحثی رو باید عرض بکنم و به یادگار بمانه که مسئله بسیار مهمی هست در باب برنامه روال کار، روال فضای آموزش و روال فضای تدریس و روند قدرتمند شدن هر هنرجو. حتما لازم هست و آرامش و در یک مکان آرام و بی سر و صدا این صوت رو بشنوید که انشالله به لطف پروردگار اون تأثیری که خداوند بخواد بر قلب ها میگذاره. من قبول دارم که فضای کار برای هنرجو فضای سخت و سنگینیه، فضایی هست که در باب برنامه آموزش باید روالی رو داشته باشه که صبور باشه و خداوند باید این صبر رو بهش بده، چون روند برنامه تسلط یک روند، حالا چه برنامه فشرده که خب یک روزه سریع کار میشه، اما دوره بلند مدت یک صبری میخواد که این عضلات حنجره ساخته بشه، ذهن هنرجو فنها رو بفهمه و بتونه اینها رو اجرا بکنه، و کار پرمشقتیه که بیش از برنامه اون طرفی که حالا از طرف هنرجو رو به استاد باشه، سختی بیشترش روی استاد به طرف شاگرد هست. همونطور که شما بچه ای رو که بزرگ میکنید، یک طرف خداوند هست که در اصل و فرع خداوند هست و نظر اهل بیت که حفظ میشه، اما اون سختی و مشقت ظاهریش برای والدین هست. تو برنامه یک کلاس هم به همین شکله. من قبلا هم این مثال رو زده بودم، مثل که شما برید پیش یک مربی بدنساز و لباساتونو در بیارید، بگید مثلا ضعف های بدن من چی هست، اول ضعف ها رو تشخیص بده و بعد برنامه مناسبی رو بنویسه و چقدر زمان میبره تا این عضله ها رشد میکنه، چقدر درد میگیره، چقدر شبها و روزهای پردردی رو یک شخص بدنساز میگذرونه تا عضلات بدنش قوی میشه. فضای آموزش روزه و مدایی هم همین بوده، یک موضوع بوده، از طرفی خب یک معضلات اساسی بوده به خاطر اخلاق غلطی که از طرف اونهایی که برنامه ها رو در دست داشتن، اونهایی که نظارت در باب برنامه فضای آموزش داشتن، که این رو مطلع باشید که خود کلاسی که تشریف آوردید، حالا با این رزومه‌ای که در کشور بی‌نظیر هست از لحاظ خروجی، از لحاظ هزاران نفری که تربیت کرده، این راه پرمشقتی که من در خیلی از صوتها به لطف خداوند بیان کردم و این اداراتی که رفته، حتی رؤسا و مدیرانی که آمدن، حالا خیلی از دلایلش این بوده که خب خیلی ها تعجب کردن که من از کلاس های عمومی مشهور چگونه یک دفعه یک سیستم خصوصی تک نفره رو طراحی کردم در اینترنت کشور، در همون موقع یعنی اون طراحی اون کلاس جواب قاطعی بود به تمام بدسلیقگی هایی که می دیدم این فضاهایی که حاکم هست اینها نمیتونه هنرجو رو مسلط کنه. ببینید شما هنرجو میرفت کلاس، میدید که شلوغه، بعد نمیتونست اعتراض بکنه که من باید امتحان بدم. حالا اصلا فنون هم کپی بدن باید میامد و درد دل میکرد، نمیتونست، یعنی یک بقی گلوش رو گرفته بود. من در بسیاری از استانها که در ادارات کشور برای تدریس میرفتم این بغض رو با من صحبت میکردن که استاد چرا یه همچین روال درستی تو سیستم آموزش نیست، چرا کسانی که مثلا میگن فنون داریم بعد همش کپی میدن، بعد اگر اعتراض بکنیم گاهی اوقات حتی میشد که مدرس هنرجو رو از کلاس بیرون مینداخت و میگفت همینه که هست، شما دخالت کردی و فلان و رفتارهای، حالا بالاخره هر شخصی رفتاری و به شکلی. یا حتی بعدها که رؤسا و مدیران اومدن باز در اماکنی و ارگانهایی دعوت کردن که به صورت گسترده میشد کار انجام بشه، من دیدم که باز دارن میان و اشخاصی دخالت میکنن در فضای تدریس. هنرجو میخواست بیاد شرکت بکنه و تسلط پیدا بکنه، بعد میومدن یک قانونی رو بر کل جریان میگذاشتن، بعد به من مدرسی که مثلا خروجی کلان داده بودم، حالا اون 3000 نفر تو قم و تهران و رفتن به 50 اداره و ارگانی کشور، اون خب یک کلاس شاهکاری بود به لطف پروردگار و یه انقلاب آموزشی در کشور را افتاد که کلاس مدحی اتفاق افتاده که یک ماه هنرجو میره و مسلط میشه، این همچی چیزی نبود. و در همون ایام هم چقدر مدح میومدن التماس میکردن که شما خصوصی را بندازید و من وعده میدادم، میگفتم صبر کنید بذارید من کل جوانب رو ببینم چه خبره. و خب وقتی که دیگه رؤسای کشوری آمدن، مدیرانی کشوری آمدن، ادارات کلان رفت و از طرفی حسادت ها و از طرفی بی‌حرمتی ها روی حسادت به خود موضوع که چرا همچین تسلطی داره اتفاق میفته و چرا یک همچین شهرت عظیمی برای این آدم شده که حالا لله العزت و جمعی ها، خدا بخواد کسی رو زمین بزنه میزنه، بخواد آسمان هم ببره میبره اگر همه هم نخواهند. و خب اونهایی که طرفدار بودن و شاگرد بودن و عاشق بودن و مسلط شده بودن خیلی شور و شوق پیدا کرده بودن که همش میگفتن همه بیان و همه بشن و اونها هم خیلی خوشحال بودن و همیشه ترغیب میکردن من رو که ادامه بدید. خیلی ها آرزو دارن، خیلی ها تو کشور خبر ندارن. و در اون ایام وقتی که مثلا یک مجموعه عظیمی که به صورت اداری بود دعوت کرد، بعد من دیدم که قانونی رو قرار دادن که بیاید مثلا شما طبق این چیزی که ما میگیم، من تو جلسه اصلا خب به صراحت گویی و به نترس بودن، به صریح بودن من شهره بودم به لطف پروردگار. اونهایی که سوابق 20 سال اخیر من رو میدونن که کجاها بودم و چه برنامه‌ای، من با هیچ احدی تعارف ندارم و گفتم کاری اگه قرار بشه مهم اینه که کاره انجام بشه و اون خروجی اتفاق بیفته، این که حالا یک روابطی از این دوروبر اتفاق می افتاد یا اشخاصی می اومدن از مسئولین مثلا مناطق تفریحی دعوت می کردن و بنده به همه این مسائل پا زدم. گفتم این چیزها نباید اتفاق بیفته که بخواد اون هدف دور بشه. هدف چی بود؟ هدف این که یک مجموعه ای را بیفته که هر شخصی به راحتی بیاد و آموزش ببینه بره و در بلند مدت تحت نظر باشه. یه همچین فضایی نبود. بعد در اون مجموعه اومدن و گفتن که شما 3 دقیقه از هر نفر ابگیری کن. من به شوخی گفتم خب ببخشید من مثلا تو 3 دقیقه کفتر هوا کنم، بعد همه زدن زیر خنده. گفتم خب یعنی چی شما میگید؟ شما باید از من طراح بپرسی که آقا مثلا کسی که داره مثلا ماشین بی ام و رو داره طراحی میکنه، اون شرکت بی ام و به اون طراحش احترام میگذاره، میگه تو بگو ماشین چطور تولید بشه. بنده تو سیستم آموزش اومدم فنون ساختم جواب داده، دارم فرمول هایی رو میدم و هنرجوها جلوی چشم حضار و اساتید دانشگاه و اساتید حوزه هر شب ما کلاس مدعی داشتیم 1.5 سال و بسیار مشهور و از سراسر شهرهای کشور می اومدن. گفتم خب فرمولای من که جواب داده، خودتون هم دارید میبینید و میدونید، خب چرا باید شما بیاید از من بپرسید که آقا ما چه کلاسی بذاریم؟ اگه شما به فکر هنرجو هستید و شما چیز نکنید، ما میخوایم گزارش رد کنیم. این گفتم گزارش به چی؟ کلاسی برگزار بشه که یه جمعیتی بیان اونجا بشینن همدیگر تماشا کنن، مثلا این چه جریانیه؟ بعد به خاطر این نوع عقاید خب بسیاری میدیدن که اقبال به بنده هست از طرفی در اجرای مجالس و به صدای ما، به اجرای ما، به شهرتی که توی روزخانی پیدا کردیم، فروش مجموعه ها و همچنین کلاس ها بسیار وسیع و اشخاص فرهیخته و سطح عالی کشور تشریف می آوردن تو کلاس های عمومی، یک حسادت عظیمی رو به بنده انجام دادن که خب کسانی که اون تخریب ها یا غیبت ها و تهمت ها رو پشت سر بنده می کردن، در اون زمان هدف چی بود که یک همچین کلاسی اتفاق نیفت؟ و امروز حالا در روند آموزش اینجا خب از سراسر کشور عزیزان دارن تشریف میارن، کسی که با صبر و آرامش، صبر و آرامش، این دوتا من در تمام کلیپ ها گفتم، اگر فضایی نبوده که شما کارگاه بدید، کارگاه محض قرار داده شده، اگر فضایی نبوده که یک مدرس حرفه‌ای و کشوری بیاد بالا سر شما، خب رزومه‌اش منتشر شده در سطح عالی کشور و شما به آگاهی میتونید وارد بشید. دیگه وقتی وارد شدید دیگه فقط سپردن کار و آرامش و صبر، این باعث میشه اون قدرتمندانی که پیام میفرستند و تشکرها اتفاق میفته. که حالا روند خب ورود برای هنرجوان مختلف، عزیزانی وارد میشن اول کار در صف مشاورن تا اون مشاورشون انجام بشه و اون برنامه‌ای که میخوان نظرات بنده رو بشنوند، که خب اصرار بسیاری از عزیزان به خصوص اونایی که با تجربه هستن و حتی از مادهینی که تشریف دارن میارن، خب اصرارشون به این هست که بنده به عنوان سازنده کار بیان کنم و نظر بدم و طبق نظرات بنده پیش برن. میگن تنها سازنده در کشور شما بودید که هزاران نفر مداح امام حسین تربیت کردید و فرمول های شما جواب داده، مدل ها ساخت خودتونه و بگید کدوم بریم و به نسبت اون تجربه میدونن. و اون مشاوره که انجام بشه، از بعد از مشاوره روز اول حالا هر هنرجویی میشه که وارد شده، طبق اون توافقی که دیگه در مشاوره میکنه که مثلا بخواد چه دوره هایی رو شرکت بکنه، ولی در این فضای مشاوره خب یک مقداری وقت میبره تا نوبتش بشه. بعد که دیگه نوبتش میشه دیگه، خب روزایی که دیگه نوبتش هست، حالا هر 3 روز، 4 روز، 5 روز طبق تعهدنامه، بعد چند ساعت در 24 ساعت فرصت ارسال تمرین داره بدون هیچ دغدغه و هر نوع مشغله‌ای هم داشته باشه و بعد از چند ساعت ابگیری بنده میاد. این فضا فضایی بود که آرزوی بسیاری از مداحان و روزخونها و دردمندان کشور بود که یک همچین اتفاقی بیفته. اول فنون ساخته بشه، خب ما ساختیم، اونهایی که خیلی علاقه داشتن چقدر تشکر تو همون سالهای عمومی حتی در جلسات ادارات چقدر استاد میکردن، احترام میکردن که چیزی از بنده نیست، هرچه از لطف پروردگار بنده زندگی و جوانی و عمرم رو گذاشتم تا کارگاه‌های فراوانی رو در کشور رو انداختم و از این کارگاه‌ها فنون ساختم. یعنی به عنوان یک شخصی که در ایام از بچگی تا جوانیش در سیستم تحصیلی کشور، در سیستم علمی کشور نمره اول کلاس ها و المپیاد ها که حتی معلمانی که دبیرانی که من داشتم همه تا الان بعضیشون ارتباط دارن و بیان میکنن که چه نوع استعدادی تو داشتی و اگر ادامه میدادی تا پزشکی یا مهندسی میرفت، که ما خب جهت به طریقی رفت که ما بیایم توی سیستم آموزش مدرسه کشور این بار بسیار سنگین رو که تو سیستم مذهبی برداریم و به لطف پروردگار فقط اتفاق افتاده، یعنی هیچ چیزی جز این نمیشه گفت. و شمایی هم که در حال آموزش هستید باید مرتباً خداوند رو شکر کنید و اون شخصی که هست اون دوره بلند مدت کاملاً اطاعت و آرامش و صبر تا این مثل یک شما اومدی بذر وجودت رو به یک استادی که رزومه کلان کشوری در تدریس داره سپردی. این اول باید بکاره اینو، بعد اون وقتایی که میدونه مثل یه باغبون آب بده این بیاد بیرون رشد کنه، بعد بزرگ بشه تا برسه به میوه‌دهی. که ما مثلا فضای خود کلاس هنرجویان دوره‌های بلند مدت رو خب کلن مثلا هزینه اقساط پرداخت میکنن، ولی بعد از اون هنرجو گاهی اوقات مجلسی میره مشورت میکنن که استاد وقت دارید؟ خب به نسبت بعد همه هم توقع دارن که فقط مشاوره با بنده انجام بشه، خود بنده هم تمام دوره هر شخص رو ابگیری کنم و مشکلی هم اگر هست با بنده خب مشخصی که باید صبور باشن تا بتونم به همه پاسخگو باشم، که ما اگر واسطه قرار میدادیم هیچ فایده نداشت. بسیار میومدن میگفتن که مثلا اگر شلوغ شده، گفتم اگر یک روز بشه دو روز سه روز این اشکال نداره، ولی اگر ما به کسی بدیم که خب نمیتونن ابگیری کنن، این ابگیری یک نظر خدایی و یک استعداد خدادادیه در تدریس و تدریس کلان یک مقوله خاصه. وقتی فایده نداشته باشه همون اعتبار سالمی هم که داشتیم کلان بر باد هوا میرفت. اما صحبت سر اینه که در روال برنامه کار اینکه هنرجویی که تو کلاس هست و امروز داره در سیستم آموزش کشور آشنا شده، خب بسیاری از عزیزان میان میگن ما توسلات کردیم به اهل بیت و مواجه شدیم و این خواسته خود بنده از حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه بوده که عزیزان بنده اصلا اگر مداحی خودم در رسانه، حالا طبق اون صحبت هایی که در فیلم مصاحبه پنجم بیان کردم یا کلاس رفتن به رسانه نپذیرفتم، بخاطر که خود آقا امام حسین اشخاص رو بیارن و هر شخصی که لیاقت این موضوع رو داره. و باز در طول دوره هم کسی که لایق نباشه و کسی که امضا نشده باشه نمیتونه اصلا ورود پیدا نمیکنه. یا داشتیم مثلا کسانی رو که اینها به خاطر عجله، به خاطر صبر نداشتن، رفتارهای غلط یا از طرف اشخاصی تحریک می شدن که مثلا اونجا میری چرا، بیا اینجا، بیا فلان جا، بیا پیش من. و بعد از چند سال مثلا اون هرجو می اومد می گفت من اشتباه کردم، من فکر می کردم اونجا نقل پخش میکنن، رفتیم دیدیم هم گفتیم دیگه. بعد حالا آقایون مجموعه خب یک دعوی دارن که یک هنرجویی که با وقتی خب اطلاعات و لینک‌ها رو می‌فرستن مثل یک انسان سالم تشریف ببره مطالعه کنه، مثل یک انسان سالم تشریف بیاره توی دوره، مثل یک انسان سالم یک دوره مؤدب و محترم بگذرونه، این آدم 100% متفاوته با کسی که این شخص برنامه رفتار مناسبی نداشته. این بسیار مهمه تو برنامه کار. و از طرف دیگه هم یک فضای ایجاد شده برای اینکه تمام عاشقان اهل بیت تشریف بیارن و بدون اینکه بخوان برنامه‌ای باشه که مثلا پارتی بازی باشه یا آشنا، ولی این رو عزیزان بدونن که بعد از تمام دیدن جوانب بنده اومدم به سمتی که یک سیستم طراحی بشه و کاملا شخصی باشه و کاملا راحت باشه و دخالتی در تدریسش، در فنیش دیگه نباشه و هر هنرجوی راحت بیاد کار بکنه و بره. و این آرزوی بنده بود که زمانی که خب بنده میدونستم که ابگیری هام از طریق شنیداریه، وقتی اینترنتی رو ما طراحی کردیم، باز مثل فضای عمومی که یک جوی درست کرده بودن، باز فضای خصوصی میگفتن مگه اینترنتی میشه. ما 2-3 سال روی این به قول معروف من پیر شدم دیگه توی این سیستم که تازه مثلا در کشور جا افتاد. ما حالا خیلی ها فکر میکنن از کرونا به این ور، ما اصلا کاری به کرونا نداشتیم. ما سال 94 من سیستم اینترنتی رو تأسیس کردم در کشور که میگفتن اینترنتی یعنی چی و که فضای اینترنتی تازه بسیار راحت، خصوصی کامل، کارگاه کامل و تمام ابگیری هم به صورت شنیداری و بدون عیاب ذهاب، بدون که بخواد برای هنرجو هزینه داشته باشه. و از طرفی هم من دغدغه اشخاص تنگ دست رو داشتم، یا اشخاصی که دیده بودم در ادارات کشور که با چه عشقی از امام حسین صلوات الله علیه صحبت میکنن اما پول ندارن که جایی برن و بیانم میکنن. ما هر جا میریم خصوصی مثلا هزینه های آنچنانی طی میکنن، حالا تازه با کپی محض. عمومی هم باز مثلا جایی نداریم بریم، اگرم بخوام جایی بریم امتحان نمیگیرن یا آخرش میگن برید کپی کنید، ما نفهمیدیم بالاخره چه کنیم. یعنی یک فضای ابهام بسیار سنگینی در سیستم آموزش کشور بوده و امروز این فضا راحت شده. این فضا یک برنامه بسیار عالی، خصوصی، 100% کارگاه، 100% فنون غیر تقلیدی، 100% تحت نظر بودن یک استادی که بالاترین رزومه کشوری داره، این آرزو بود برای مادهین و زاکرین اهل بیت. پس یک طرف شکرش رو هنرجو بدانه، دوم اینکه این نعمت به دستش رسیده چقدر گرانبهاست، این نعمت ورود به همچین فضای آموزشی و تربیت شدن برای یک عمر و روالی که هزاران نفر اینجا تربیت شدن، چه روالی داشتن که اون 47 سال دستورات رو بنده واجب کردم بر هنرجو. خاطر همین است که کسی که نمیشنوه این 47 تا رو، بنده اعلان کردم که راضی نیستم که فنونم رو بگیره و 47 سال رو نشنیده باشه و قانون روحی روانی کاره و به شدت ضربه میخوره، به شدت. فراوان بنده داشتم که گوش به حرف نمیدن، روی تکبر، روی غرور، روی رفتارهای غلط، روی سلایق غلط. یک عمری گذشته دیگه، 18 سال سابقه تدریسی در کشور، مثل که یه بچه به دنیا میاد تا میشه 18 سالش حالا میره سربازی یا میره سر کار. 18 سال عمر رفته، 18 سال تحمل رنجها و سختیها و تمام مشقتها و تمام زجرها و تمام فشارهای روحی روانیش، حسادت ها و بهتان ها و اذیت ها که این اتفاق نیفته. حالا مگه ربطی به زار شیرازی داشت؟ امروز هنرجو داره میاد روضه‌خوان امام حسین میشه. پس کسانی که باید جوابگوی حضرت ابا عبدالله باشن، اونهایی که متوجه میشدن کلاس های عمومی مشهور داشت جواب میداد و در اوایلش همه جور همه کار کردن که نشه، امروز تربیت روزخونای امام حسین رو نمیخواستن. یعنی ببخشید حالا زاره شیرازی نباشه، بچه فلان آقا باشه. بله حالا اگر بچه بعضی از آقایون بود این اوضاع رو نمیکشید، ولی خب چون بنده حالا تو به جنس صدامون حساسیت داشتن، به خوندن بنده، به اجراهایی که در تجمعات کشوری داشتم حساسیت داشتن و از این طرف رؤسا و مدیران چقدر استقبال، از این طرف حسادت ها و غیبت ها و تهمت ها. و در خود تدریس هم بنده تمام دغدغه‌ام این بود که این جانم رو و جوانیم رو و زندگیم رو فدا کنم برای عاشقان امام حسین که همچین سیستمی طراحی بشه. پس دیگه در این سیستم فقط سکوت، اطاعت، آرامش، صبر، همه چیزش مشخصه. یعنی امروز اگر هنرجوی مطلبی رو نفهمه، حتما یک ماه دو ماه بگذره کاملا در این مجموعه متوجه میشه حرفو و بعد از دوره بلند مدت یک آدم بسیار قدر بیرون میره. فقط صبر میخواد، صبر میخواد و دونستن، اینکه یک کسی معرفت به کار داشته باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.